انتخابات ملاک عمل اطلاعیه های رسمی این ستاد است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حضور مردم در انتخابات روز جمعه را فوق‌العاده توصیف کرد. وی روز شنبه در نشست خبری مشترک با همتای سوئیسی خود گفت:
از شانس خوب این که سفر ایشون در روزی قرار میگیره که مردم بزرگ ایران دو انتخابات بسیار مهم رو با شور و نشاط و با شکوه فوق‌العاده‌ای در روز گذشته برقرار کردند و این ازدحام جمعیت به گونه‌ای بود که تا نیمه شب دیشب به طول انجام داد.
یوهان شنایدر آمان رئیس جمهوری سوئیس روز شنبه در مجموعه سعدآباد مورد استقبال حسن روحانی قرار گرفت. حسن روحانی مسائل بانکی، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و گردشگری را از جمله موضوعات مورد بحث میان تهران و برن عنوان کرد و گفت 6 تفاهم نامه نیز در زمینه‌های علمی و فنی میان دو کشور امضا خواهد شد. بر اساس توافق به عمل آمده، آتش‌بس در سوریه از بامداد شنبه برقرار شد. استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، ابراز امیدواری کرده است که این آتش‌بس به صلح منجر شود. وی روز شنبه در این باره گفت که در صورت پایبندی همه طرف‌ها به توافق آتش‌بس، مذاکرات صلح سوریه روز 7 ماه مارس برابر با 17 اسفند ماه در ژنو برگزار خواهد شد. علی‌رغم برقراری آتش‌بس در سوریه، خبرگزاری دولتی این کشور از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه حما در روز شنبه خبر داد. این انفجار دست کم 2 کشته بر جای گذاشته و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. حمله انتحاری در ولایت کنر در منطقه مرزی افغانستان با پاکستان دست کم 10 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های محلی گزارش داده است که فرد مهاجم یک موتور سوار بوده که در این حمله انتحاری کشته شده است. به گفته مقام‌های محلی، یکی از رهبران قومی این منطقه به نام خانجان در میان کشته شدگان است، اما بیشتر قربانیان غیر نظامی و کودک بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو در تهران خبر داد. وی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که پس از بررسی پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش 25% نرخ کرایه ها، اعضای کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تصمیم گرفتند که نرخ کرایه تاکسی 15% و نرخ کرایه مترو و اتوبوس 12% افزایش یابد. اقبال شاکری تأکید کرد که این افزایش نرخ باید در صحن علنی شورای شهر تهران نیز به تصویب برسد. نوشین.
متشکرم. مهتاب وحیدی راد بود همراه با آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان. اما در این بخش سری هم بزنیم به فضای مجازی. در ادامه اخبار انتخاباتی، کاربران زیادی هم فضای مجازی رو انتخاب کردند برای طرح نظراتشون، انتقاداتشون و دیدگاه‌هاشون درباره انتخابات. برای شنیدن جزئیات بیشتر، همکارم مهدی احمدی از وبسایت رادیو فردا اینجا در استودیو با من هستش. مهدی، از آخرین واکنش‌هایی که کاربران فضای مجازی از جمله کاربران سایت فیسبوک رادیو فردا یا خود سایت داشتن لطفاً برای ما بگو.
نوشین، سلام به تو و شنوندگان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. اتفاقی که در بعد از ظهر امروز افتاد اینه که بعد از انتظار زیادی که در واقع مردم، رای دهندگان، کاربران، حالا ما در فضای مجازی حرف می‌زنیم، داشتن تا نتایج انتخابات خبرگان در تهران اعلام بشه که خیلی سمبولیک هست در جدالی که بین حالا این گروه های سیاسی هست، این نتایج دقایق پیش اعلام شد که حالا در جریانش قرار گرفتن، این که مثلا آقای هاشمی و روحانی و قومی و اینها در سطر هستن و این که یک عضو شورای نگهبان نتونسته که وارد 16 نفره برتر بشه، دو عضو شورای نگهبان یعنی کسانی که نظارتن بر انتخابات در اون 16 نفر هستن و رده های پایینی دارن. آقای مصباح یزدی هم کف کف، یعنی نفر 16 هم هست. این یهو یک موج دیگری رو در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد، یعنی کسانی که منتظر نتایج انتخابات بودن. شاید بحثایی که قبل از این میشد با اگر دنبال میکردین هشتگ‌های انتخابات، انتخابات 94، اینها بیشتر بحث‌های محلی بود، یعنی کاربرانی که حالا مثلا در اصفهان، در مشهد، در شیراز بودن، از شهر خودشون میگفته، از نتایجی که توی شهر خودشون میدیدن یا اعلام شده بود بازتاب میدادن. ولی شاید بعد از اعلام این فهرست خبرگان در تهران به نوعی
همگی ترغیب شدن که در
همگی ملی انگار نگاه کردن به چیز،
در حالی که این چیزی رو که تو گفتی تا اینجای کار یعنی هنوز قطعی نیست، ولی مال انتخابات مجلس خبرگان در تهران هست،
در تهران هست و حدود فکر میکنم که 1.5 میلیون از آرا شمرده شده و قطعا تغییر خواهد کرد.
توی سایت فیسبوک ما چی یا توی بخشای دیگه مثل اینستاگرام و اینا کاربران به غیر از این مجله اخیری که گفتی هیچ دیدگاه شاخصی رو مثلا عنوان کردن، چه در مورد انتقاداشون چه در مورد دیدگاهاشون؟
ببین، از دیشب که انتخابات تمام شد به این سو، ما اتفاقا کامنت های زیادی دیدیم، همین در فیسبوک، اینستاگرام، زیر پست های مرتبط در وبسایت ما، که معتقد بودن که خب حالا دیگه فصل رقابت به نوعی تموم شده، رفتیم حالا رأیمون دادیم یا رأیمون ندادیم، مخالفت کردیم، موافقت کردیم و از الان یک روز تازه شروع میشه، مثلا باید دست به دست هم داد که کشور رو در واقع ساخت و آباد کردین ها. خب کامنت های انتقادی اون طرف هم داشتیم، یعنی کسانی بودن که از قبل به دنبال این بودن که شرکت نباید کرد در این انتخابات و خب شاید یکم الان تندتر و صریح‌تر انتقاد میکردن که چرا بعضی شرکت کردن در انتخابات
داره.
یا چرا افتخار میکنن کسانی به شرکت در انتخابات. چون همونجوری که توی بخشای قبل هم گفتم، یک موجی که از دیروز ایجاد شد، کسانی که رفته بودن رأی داده بودن
شروع کردن
و این شبکه‌های اجتماعی اتفاقا مثل همین اینستاگرام اینا هم خیلی کمک میکرد، اینا شروع میکردن سلفی های انتخاباتی منتشر کردن از خودشون، سلفی هایی که دارن رأی میدن، انگشت جوهری، نمیدونم تعریفه رأی اینها.
و قاعدتا منتقدان همچون سلفی ها رو نداشتن.
و یه نکته دیگه هم که حالا توی بخش های قبلی هم گفتیم ولی اینجا میتونیم داشته باشیم، دیروز هم در موردش صحبت شد، ما در وبسایت رادیو فردا مباحثی که در رادیو مطرح میشه، میز گردهایی که داریم، بحثایی که داریم، گفتگوها رو سعی میکنیم که حالا با یک فاصله جزئی به خاطر اون هماهنگی‌های فنی که ما داریم منتقل کنیم روی وبسایت. بنابراین کسانی که بحثایی که در میگیره در این برنامه‌ها رو میشنون میتونن که مراجعه کنن به وبسایت و احتمالاً دوباره بشنوند یا اگر بخشایش از دست دادن.
فارغ از محدودیت‌های زمانی، خیلی متشکرم. مهدی احمدی بود از وبسایت رادیو فردا با ما برای اینکه آخرین جزئیات کاربران فضای مجازی رو درباره انتخابات با شما در میان بگذاره. اما پیش از شنیدن بحثی که خواهیم داشت با دو کارشناس به صورت زنده، بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
من یه جوان ایرانی هستم، فکر میکنم که هر کی که بخواد شرکت کنه تو هر جریان سیاسی تو این مملکت، نظر من خیانت بیش نیست به مردم. با
تشکر از هموطنان که در هفتم اسفند ماه حماسه آفریدن و با تیم امید و اصلاح طلب خود تیم قدر افراطی و اصولگرا به گفته خودشان را شکست و این یک انتخابات نبود بلکه یک رفراندوم بود.
در هر مسجدی که نگاه میکنی، دیروز برای انتخابات ما داشتم نگاه میکردم، دو تا سه تا بسیجی گذاشتن دم این مساجد، از هر کدوم اون که میپرسیدم بودن به کی رأی بدن، نمیدونم به کی رأی بدن، کی هست کاندیدشون کیه، اکثریت نمیدونن. بعد میگم چرا رأی دادی؟ میگه بابا یارانه ها چیه؟ میترسم یارانه هامون رو قطع کنن. شما ببین ما کجای دنیا این بابا.
من میخواستم به اون کسانی که میگن چرا مردم ایران در انتخابات شرکت میکنن و تا حدودی سرزنششان میکنن بگن که واسه این رژیم فرقی نمیکنه چه مردم شرکت کنن چه نکنن، اونا تو بوکای تبلیغاتی خودشون میکوبن. مگه 4 سال قبل که انتخابات مجلس بود و در طول تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشت که مردم در انتخابات شرکت نکرده باشن؟ حد اقل مردم در انتخابات شرکت کردن مگه واسه اونا فرقی کرد؟ اونا تو بوقای خودش رو دمیدند و تو رسانه هاشون جهش گرفتن که بله مردم در انتخابات شرکت کردن و نماینده فرستادن مجلس. و چه شد؟ 4 سال بعد مردم ایران به کجا رسید؟ الان نشستید و میگید که چرا مردم شرکت میکنن و مردم رو مؤاخذه میکنید، مردم رو سرزنش میکنید. اگه مردم در این انتخابات شرکت میکنن فقط و فقط به خاطر اینی که تندروها در این دو مجلس را پیدا نکنن.
با وجود بزرگترین توهین باز هم رفتیم و رأی دادیم. روزی که 65% کاندیدها را رد صلاحیت کردن و گفتن اینها مفسد و فاسد و خائن و مخالف جمهوری اسلامی و آمریکایی و این چیزا هستن، فکر نکردم که اینا هر کدوم نماینده قسمتی از همین ملت هستن. یعنی داشتن علناً به 65% ملت توهین میکردن. اصلا این فکر رو نکردن که بابا این تعداد یعنی 65% ملت.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
ساعت 17:43 به وقت ایران هست با برنامه پوشش نتایج مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران با رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سیدحسینی هستم و در استودیو در کنارم مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی حضور داره برای تحلیل بیشتر ابعاد این انتخابات. اما این بار میخوایم بپردازیم به انتخابات خبرگان رهبری به ویژه. آقای محمدی نظرتون چیه در مورد اینکه بپردازیم به این به انتخابات خبرگان و اینکه حدس و پیش بینی شما با توجه به اینکه تا الان و تا به این ساعت به هر حال یک سری از اسامی اعلام شده، درسته که هنوز مال تهران قطعی نیست ولی حتی مال تهران رو هم تا حدی اعلام کردن و شهرهای دیگه، شما پیش بینیتون از ترکیب مجلس خبرگان پنجم چه هست؟ فکر میکنید چه ترکیبی خواهد داشت؟ چه میزان اصولگرا، چه میزان و با توجه به اینکه خب رأی اول رو تو تهران اکبر هاشمی رفسنجانی آورده و دومی روحانی و چند نفر آخر هم یکیش محمد یزدیه که رئیس فعلی مجلس خبرگان هست، این معنیش چیه و اینکه ترکیب رو شما چه حدسی میزنید؟
ببینید با اینکه 50% آرا رو اعلام کردن تقریبا میشه حد زد که نمایندگانی که از تهران قرار هست در مجلس خبرگان حضور پیدا کنند چه کسانی هستند. اتفاقا جالب هست که ابتداعا 20% آرا رو که اعلام کردن شکل شاکله کسانی که رأی آورده بودند، یعنی رده بندی تا رسیدیم به 50% خیلی تغییری نکرده، نشون میده که تنوع صندوق‌های رأی در مجموعه این آرا از 20% به 50% لحاظ شده. منم فکرم نمی کنم که رده بندی خیلی تغییر کنه. حالا ممکنه که مثلا نفر 16 که آقای مصباح هست با نفر بعدی که چیزی در حدود 12-13 هزار تا فاصله داره امکان داره که جابجا بشه، اما اینکه آقای رفسنجانی، آقای روحانی نفرات اول هستن احتمال اینکه تغییر بکنه بسیار اندک هست، چون فاصله بسیار زیادی دارند. در پایین لیست هم، لیست تا 16 نفر پایین لیست هم به احتمال خیلی زیاد آقایان یزدی و جنتی و مصباح حضور خواهند داشت. جالب هست که اگر ما به
فکر میکنید تو این لیست بمونن، یعنی شما پیش بینی میکنید که احتمال
به احتمال زیاد آقای جنتی تو لیست میمونه چون نفر 10 هست، آقای یزدی نفر 12 هست، آقای مصباح احتمال افتاده شدنش هست که جاش با نفر 17 عوض بشه. چند تا نکته جالب در مجموعه آرایی که در انتخابات خبرگان اعلام شده وجود داره. نکته اول این که امکان این که آقایان رفسنجانی و آقای روحانی و کسانی که عمدتاً در بالای فهرست آقای رفسنجانی قرار داشتن که به عنوان فهرست اعتدال ازشون یاد میکنن، احتمال این که اینها با رأی بسیار بالا انتخاب بشن در انتخابات تهران هست. از میان حدود 3 میلیون رأیی که در تهران دو تقریباً 2.9 میلیون رای داده شده، به احتمال خیلی زیاد آقای رفسنجانی در حدود 1.5 میلیون رای رو با روندی که وجود داره خواهد داشت.
فعلا تا این لحظه خبرگزاری صدا و سیما چون نتایج رو تا اینجا اعلام کرده به علاوه تعداد آرا، برای آقای هاشمی 692248 رای به عنوان نفر اول لحاظ کرده، در حالی که نفر 16 336,000 یعنی تقریبا نصف.
اگر ما بریم یه ذره پایین تر، کسانی که اختصاصاً در لیست جامعه مدرسین بودن و نه در لیست آقای هاشمی، چیزی رأیشون چیزی در حدود 300,000 تاست. این نشون میده که کسانی که در لیست مقابل هم هستند، یعنی در واقع در فهرست اختصاصی آقای رفسنجانی بودن، اونها هم رأیشون در همین حدود هست. آقای رفسنجانی پدیده جالبتر این انتخابات هست به دلیل اینکه چیزی در حدود 100,000 رأی فراتر از هر دو فهرست آورده. یعنی کسانی در انتخابات شرکت کردن، در انتخابات تهران شرکت کردن با این نیت که فقط به آقای هاشمی و آقای روحانی رأی بدن، به صورت فهرستی و لیستی رأی ندادن، میخواستن رأیشون کاملا معنیدار بشه. حالا اگر این رقم دو برابر بشه با توجه به اینکه اینها 50% رأی هست، آقای رفسنجانی احتمالاً 200,000 رأی اختصاصی، آقای رفسنجانی آقای روحانی 200,000 رأی اختصاصی خواهند داشت و این واقعا معنیدار هست برای حکومت. علتش همین است که آقای رفسنجانی در دوره بعد از سال 88 به عنوان کسی که منتقد وضعیت موجود هست، کسی که حتی صراحتاً دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای رو نقد میکنه، کسی که صراحتا از شورای رهبری در رهبری آینده صحبت میکنه که تقریبا عموم روحانیونی که به آقای خامنه ای نزدیک هستن و خود شخص آقای خامنه ای مخالف این دیدگاه هستن، دیدگاه های کاملا مقابلی رو ایشون عرضه کرده. حالا نه فقط در عرصه مسئله خبرگان، بلکه در عرصه سیاست کشور هم. اگر من فقط یادآوری میکنم که بعد از شروع جنگ، آقای رفسنجانی تنها جنگ در سوریه، آقای رفسنجانی تنها کسی بود که از دولت بشار اسد انتقاد کرد، ذکر کرد که دولت بشار اسد دولتی است که مردمش رو شیمیایی میکنه. اینا کاملا با سیاست‌های جاری جمهوری اسلامی در تضاد هست. یه همچین فرد، یعنی این رأی از این جهت معنیدار هست که یه همچین فردی با یه همچین مشخصاتی در تهران نفر اول خبرگان میشه و فاصله نسبتا قابل توجهی هم با اعضای شورای نگهبان در این لیست داره، با افراد بسیار نزدیک به آقای خامنه‌ای در این لیست داره.
بسیار خب آقای محمدی، من میرم سراغ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی که از پاریس روی خط تلفن با ماست. آقای کاظمیان به شما سلام میکنم و از شما اولین سوال رو مطرح میکنم در ادامه صحبت‌های آقای محمدی، اینکه آقای هاشمی رفسنجانی نفر اول شده تا به اینجای کار به عنوان پرطرفدارترین فرد مجلس خبرگان که قرار راه پیدا کنه از تهران به مجلس خبرگان، و اینکه افرادی مثل محمد تقی مصباح یزدی به رده 16 سقوط کردن، یعنی آخرین نفر که ممکنه حتی تغییر بکنه، این رو شما چه معنا میکنید؟ یعنی در وادی سیاسی چه تعبیری باید براش جست؟ آیا به تعبیر برخی فکر میکنید که این نی مردم به رده های بالای حکومت هستش، یا نه محبوبیت خود هاشمی رفسنجانی که افزایش پیدا کرده؟ و بعد شما اینو بگید تا من سوالهای بعدی رو هم مطرح کنم.
با سلام به شما و مخاطبان برنامه و مهمانان، به هر حال با اطمینان میشه گفت که رأی آقای رفسنجانی به عنوان رأی اول تهران و اینکه حتی بیشتر از آقای روحانی رأی آورده خیلی معنیدار هست، به خصوص که نظرسنجی های پیش از انتخابات رأی منفی آقای رفسنجانی رو بیشتر از آقای روحانی برآورد کرده بود. اما به نظر میرسه که به هر حال کسانی که در انتخابات استان تهران مشارکت کردن در انتخابات مجلس و به طور مشخص مجلس خبرگان رهبری، یک رأی معنیدار رو به طرف آقای رفسنجانی وارد کردن و این مستقل از اون رأی سلبیشون به چهره های شاخص اردوگاه تندروها یعنی آقای جنتی، آقای محمد یزدی و آقای مصباح یزدی است. البته وزارت کشور اعلام کرده که آرای نهایی امشب ساعت 9 ظاهرا اعلام خواهد شد و این فهرست اولیه شمارش آرا خیلی معنیدار هست. به نظر میرسه که اگر صندوق‌هایی که در رأی بیشتری به اونها واریز شده و نه صندوق‌های کوچک که زودتر شمارش شده اونها هم به تدریج شمارش بشه، شاید مثلا آقای مصباح یزدی از فهرست 16 نفره خارج بشه. ظاهرا مطابق برخی از داده‌های غیر موثق یک چنین اتفاقی رخ داده در حال حاضر، اما همین که به هر حال آقای هاشمی رفسنجانی که یک رقابت معنیداری داشته با محمد یزدی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری و به هر حال دو نماینده متفاوت از دو اردوگاه گفتمانی هستند، گفتمانی که اساساً قائل به نظارت بر عملکرد رهبری نیست، گفتمانی که در واقع تاکید میکنه بر ضرورت نظارت بر رهبری و همینطور حتی شورای شدن رهبری. حالا چهره اول آقای رفسنجانی نفر اول شده، آقای جنتی، آقای یزدی در نیمه دومین فهرست رویکرد سیاسی مردم تهران رو نشون میده که به گمان من مستقل از اونچه که در دیگر استانهای کشور میگذره که هر کدومش به جدا قابل ارزیابیه، معمولا رأی مردم تهران و رویکرد سیاسی اونها بیشتر قابل رصد و ارزیابی هستش، چون در حوزه های دیگه، در شهرهای دیگه معمولا رقابت ها کیفیت دیگری پیدا میکنه و عوامل متفاوتی هم در اونها دخیل هستش.
آقای کاظمیان همچنان روی خط تلفن ما باشید. تو این فاصله من میخوام به یکی از گزارشایی که یکی از همکارانم تهیه کرده گفتگوی هستش با ناصر زرفشان در تهران، حقوقدان، انجام داده درباره میزان مشارکت مردم و ارزیابی آقای زرفشان رو از انتخابات دیروز و ترکیب احتمالی مجلس با هم میشنویم و بعد دوباره برمیگردیم به ادامه این بحث.
نتایج یک چیزی نزدیک به همون ترکیب قدیمی است. بنابراین اون تصوراتی که جناح اصطلاح اصلاح طلب داشتند که دوروبر 70 و بالای 70 و 7 فلان اینها عملی نشده، یک چیزی دوروبر همون ترکیب همیشه است.
آقای زرفشان، نتایجی که تا این لحظه حتی از سوی رسانه‌های اصولگران منتشر شده حکایت از اون داره که شماره زیادی از اصلاح طلبان به مجلس راه پیدا کردن، چرا شما میگین که شبیه همون دوره قبله؟
من نسبت ها رو دارم صحبت میکنم، نسبت ها دوروبرش هست که هلی که نسبت، ولی نکته مهمتر اینه که چون یه مقایسه اگر بین لیست های اصلاح طلبان، کسانی که تو این طیف جا میگرفتن از سال 76 که برآمد اصلی جریان اصلاح طلبی بود تا امروز بکنیم، میبینید که همواره به راست و به سمت تمامیت خواهی مجموع ترکیب آدم هاشون چهره هاشون حرکت کرده و همواره آدم هایی از قماشه مثلا تاجزاده موسوی دیگران رو گذاشتن کنار، حتی اعلامه براحت نسبت بهشون کردن. یعنی شما لیست امروز اصلاح طلبه با لیست 10 سال پیش به مقایسه میکنید، میبینید که به مراتب از شعارهاشون، به مراتب از مواضعشون امروز دورتر و به جناح تمامیت خواه نزدیکترن. من یه نتیجه از این میخوام بگیرم و اون نتیجه اینه که وعده ای که اینها میدن که به تدریج حرکت میکنیم و میریم پیش، این وعده تجارب 10 سال گذشته نشان میده که خلافش اتفاق افتاده. در واقع کسی منکر اصلاح دام به دام و به تدریج نیست، ولی وقتی نتیجه رو بررسی میکنیم ببینیم خلاف وعده ای رو که میگهند در عمل شاهدش هستیم، اساسا چیزی تغییر نخواهد.
آقای زرفشان، شما از جمله کسانی بودین که شرکت در انتخابات رو تجویز نمی کردید، اما ظاهراً در انتخابات دیروز میزان مشارکت بالاتر از گذشته حتی بوده، اونطوری که تا حالا اعلام میشه، یا حداقل در همون حد قبل بوده. به نظر شما چرا مردم به رغم راهنمودهایی که اونهایی که مخالف شرکت در انتخابات بودن باز هم در انتخابات شرکت کردن؟
نه، چون چیزی نیست. در واقع این تقسیم بندی سه‌گانه تقسیم‌ها اصلاح طلبان و اصولگرایان به اصطلاح اداری امروز همون نسبت های قبلی رو دارن. بنابراین باید وقت بحث بردی خود را عمیق‌تر که چه چیزی تغییر خواهد کرد.
آقای ظرفشان، سوال من این بود که به نظر شما میزان مشارکت مردم در انتخابات و در رای دهی رو با توجه به اینکه پیش بینی شما که مطرح میکردید که نباید در انتخابات شرکت کرد این بود که کم شرکت خواهند کرد، اینو چگونه تحلیل میکنید؟
عملا همونه. عرض بنده اینه که چیزی تغییر نکرده است و چیزی تغییر نخواهد کرد. با توجه به اوضاع خراب اقتصادی، شعارهای آقای روحانی و دوستان ایشون میگن صرفا حرف و ما دنبال راه حل برای مسئله مون هستیم. حرف اساسی اینه که اینها راه حل نیست.
یعنی شما بر این باورین که مجلس آینده هیچ فرقی با مجلس فعلی نخواهد داشت؟
اگر شک دارید صبر کنید و ببینید.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنویم با ناصر ظرفشان در تهران. آقای محمدی، آقای ظرفشان معتقدن که باید صبر کرد و دید. حالا در این فاصله من میخواستم از شما بپرسم که خب نگاهی داشتیم به مجلس خبرگان و انتخابات و نتایجی که تا این لحظه اعلام شده درباره منتخبین از تهران، در شهرستان ها چه اتفاقی افتاده؟ تعدادی که از اونجاها تا الان اعلام شده چه ترکیبی رو پیش بینی میکنه؟
حدود 55 کرسی رو در شهرستان ها اعلام کردن، نتایج قطعی هست که اینها انتخاب شدند و به مجلس راه پیدا می کنند. اگر ما اینها رو تفکیک کنیم بر اساس در واقع لیست اعتدال، لیست کسانی که حالا یا اصلاح طلب بودن یا مشخصا با آقای هاشمی نزدیک هستند، مستقل ها، کسانی که در هیچ کدوم از این فهرست ها نبودند، کسانی که در هر دو فهرست آقای هاشمی و فهرست جامعتین بودند و کسانی که اختصاصا در فهرست جامعتین بودند، به این ترکیب میرسیم. من اینها رو یکی یکی جدا کردم از هم. اختصاصی فهرست اعتدال 5 کرسی هست از 55. کسانی که مشترک هستند در این فهرست ها 20 کرسی هست. 7 کرسی به مستقل ها تعلق پیدا کرده و 23 کرسی به جامعتین. حالا جالب هست که در خود جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین هم بین اونها اختلاف بود و در نهایت جامعه روحانیت مبارز آقای هاشمی رو در فهرست خودش قرار داد. این ترکیب از حیث وزن و جایگاه آقای هاشمی در مجلس خبرگان و احتمالاً ریاست آقای هاشمی در خبرگان از این جهت اهمیت داره. وقتی که ما البته در کنار این 55 تا و 16 تای تهران بقیه نتایج شهرستان ها رو هم داشته باشیم، به نظر میاد که آقای هاشمی قدرت این رو داره که در کنار فهرست اختصاصی اعتدالیون، مشترک ها و مستقل ها که اینجا چیزی در حدود، اگر اینها در کنار هم بگذاریم، حدود 60% میشه از مجموعه این 55 کرسی،
50 در واقع 50 تاش مشترک هستش، یا به غیر از اون 5 تا میشه گفت، یا همش تقریبا 55 تاش هم همینه، درسته؟
نه فقط 23 تاش فهرست جامعتین هست که اون فهرست جامعتین بخشیش کسانی هستن که کاملا با آقای هاشمی مخالف هستن. حتی اگر 60% از مجموعی اینها، چه در مشترک ها، چه در مستقل ها و چه در اعتدالیون، اگر اینها با آقای هاشمی همراهی داشته باشند که واقعیت ها نشون میده که با آقای هاشمی اینها همراهی دارند، آقای هاشمی میتواند اون وزن گذشته خودش رو در مجلس خبرگان، وقتی که به ریاست مجلس خبرگان رسید با تقریبا رأی 2/3، اون وزن گذشته رو به دست بیاره، برخلاف 2-3 سال آخر که وزن آقای هاشمی به 1/3 تقریبا